قسمت دهم از مقاله تکامل فرهنگی در دانشنامه فلسفی استنفورد نوشته تیم لوینز. در دو قسمت قبل دو نوع از تبیین‌های تکامل فرهنگی معرفی شدن، در اینجا میریم سراغ تبیین‌های نوع سوم تکامل فرهنگی که موسوم هستند به cumulative culture یا فرهنگ انباشتی. این کلمه رو از این وجه میگن انباشتی که میخوان یک فرایند تدریجی انباشتی رو برای توضیح برخی از آیتم های فرهنگی به کار بگیرن. یه مثال، مثالی که لوینز میزنه این هستش، میگه مانیوک یا کاساو یه گیاهی هستش که بومی آمریکای جنوبی هستش، اما بعدها در سایر نقاط جهان از جمله در آفریقا و به ویژه در نیجریه هم گسترش پیدا کرد. این گیاه منبع اصلی هیدرات کربن هستش در بعضی از نقاط جهان از جمله در نیجریه. ازش نشاسته میگیرن و اون نشاسته رو سمزدایی میکنن و مصرف میکنن. در واقع برای اینکه نشاسته خوردنی بشه باید سیانید هیدروژن موجود در اون که بسیار سمی هستش ازش بیرون کشیده بشه. این یه فرایند چند مرحله‌ای و پیچیده هستش. مانیوک های فناوری نشده تلخ هستن، اما در مراحلی از فناوری مانیوک ها شیرین میشن بدون اون که همه سیانید هیدروژن موجود در اون خارج شده باشه. این یعنی چی؟ یعنی صرفا از روی مزه نمیشه تشخیص داد که سیانید هیدروژن از این نشاسته خارج شده یا نه. مشکل دیگه‌ش هم اینه که علائم مسمومیت زمان زیادی پس از خوردن نشاسته مسموم ظاهر میشه و این تشخیص این که کدوم یکی از کاسافهای خورده شده مسموم بودن رو سخت میکنه. خب حالا سوال، اولین بار چه کسی بوده که تشخیص داده مراحل سمزدایی از کاساف که یک فرایند چند مرحله و طولانی هستش به چه ترتیب بودن؟ هنریک به درستی میگه که یک فرد خاص چنین بینشی نداشته که به صورت انفرادی این مراحل رو طراحی کرده باشه. این مشابه حالتی هستش که تکامل زیستی طی یه مرحله از یه موجود فاقد بینایی یه موجودی مثل عقاب با قدرت بینایی خارق‌العاده رو به وجود آورده باشه. همونطوری که در مورد بینایی این فرایند تدریجی بوده، در مورد تکنولوژی سمزدایی از کاساف یا مانیوک هم باید بگیم این فرایند تدریجی بوده. خب پس منظورمون از انباشتی الان مشخص شد، یعنی که تکنیک ها یا آیتم های فرهنگی مواردی رو میخواد بگه که پیچیده هستن و نمیتونستن طی یک مرحله به وجود بیان و طی مراحل طولانی به طور تدریجی طی زمان در یک فرهنگ شکل گرفتن. ما در اینجا میخوایم ببینیم که چگونه میشه از انتخاب طبیعی استفاده کرد برای توضیح این موارد. در واقع یک فرایند سازگاری تدریجی در سطح فرهنگ بوده و این گسترش یافتن بوده بین همه اعضای این جمعیت. این در کار بوده تا تونسته اون تکنولوژی فناوری سمزدایی از کاساو رو انجام بده. خب حالا این نوع توضیح ها، ببینید اول توضیح، قبل از اینکه توضیحش رو بگیم که چجوری هستش، این رو مقایسه کنیم با میمتیک. میمتیک هم در صدد بود تا از الگوریتم انتخاب طبیعی و شرایط سگانه لوونتین استفاده کنه در تبیین پدیده‌های فرهنگی، اما یکی از مشکلاتی که میمتیک داشت این بودش که البته این مشکل رو لوینز در اینجا بهش اشاره نمی‌کنه، این هستش که مواردی وجود داشت که شرط سوم لوونتین رو ارضا نمی‌کرد اما اون میم گسترش پیدا می‌کرد. مثلا یه میمی مثل ازدواج نکردن یا بچه دار نشدن یا این شعار که مثلا بچه‌های کمتر زندگی بهتر رو در نظر بگیرید، این یک همچین میم هایی به صراحت علیه افزایش شایستگی هستن، یعنی و این یعنی که شرط سوم لوونتین رو ندارن. خب این مواردی از این دست باید ببینیم. اول از همه هنریک و اینا، کسایی که طرفدار تکامل فرهنگی هستن، اونها مواردی از این دست رو چگونه توضیح میدن. اگر بریم سراغ بخش هایی از فرهنگ مثل همین تکنولوژی سمزدایی از مانیوک کاساو یا دامپروری و اون چیزی که در مورد افزایش قدرت هضم شیر گفتیم، اینها رو اگر نگاه کنیم خب اینها رو به خوبی میشه با هم تکاملی ژن و فرهنگ توضیحشون داد، چون شرایط سگانه لوونتین رو به خوبی میشه بر روی اونها اعمال کرد. اما اگه این موارد رو نگاه کنیم، نکته اینجاست که این موارد رو ممتیک هم میتونه یک تبیینی براش ارائه بده. بنابراین باید تبیین‌های هم تکاملی ژن و فرهنگ یه چیزهای اضافه‌ای داشته باشن، یک تبیین‌های بهتری رو از میمتیک بتونن ارائه بدن، به ویژه برای مواردی که شرط سوم لوونتین فراهم نمیشه اما یک آیتم فرهنگی شکل میگیره. خب ببینیم مثلا هنریک و اینا یک نمونه چه نمونه‌ای رو معرفی میکنن. لوینز در این مقاله به عنوان نمونه ای از اون تبیین‌های تکامل فرهنگی برای اون خصیصه‌هایی که شرط سوم لوونتین رو فراهم نمی‌کنن، از حس همدلی با دیگران یا دگرخواهی صحبت می‌کنه، به ویژه دگرخواهیمون وقتی باشه که برای غیر خویشاوندان باشه. اجازه بدید از مثال ریچارسون و بوید استفاده کنیم در این مورد. ریچارسون یه فرضیه‌ای داره به اسم نظریهش از نظریه قرایز اجتماعی قبیله‌ای، یا اگه ساده تر بگیم قرایز قبیله‌ای. خب این کلمه قبیلهش از کجاست؟ چون داروین قبلا اشاره کرده بود که انسان‌ها عموماً به دیگران کمک می‌کنن ولو این دیگران اعضای خانواده و خویشاوندان اونها نباشن. خب این پدیده‌ای که داروین هم نگه ما هممون خودمون تو سطح فرهنگ می‌بینیم. داروین اما توضیحش این بود که میگفتش که این نتیجه انتخاب طبیعی هستش، نه در سطح افراد بلکه در سطح قبایل. ریچارسون و بوید این نظر داروین رو قبول میکنن اما به روزش میکنن، به نظرشون میاد که داروین توضیح کاملی در این مورد نداد. افرادی که از هم تکاملی ژن و فرهنگ حرف میزنن مثل ریچارسون، بوید، هنریک، اینا معتقدن که نظریه استاندارد تکامل نمیتونه این خصیصه دگرخواهی رو توضیح بده. چرا نمیتونه؟ میگن بریم مثلا فرض کنیم که خب ما دیدیم که اونا یه توضیحاتی دارن، مثلا میرن سراغ انتخاب خویشاوند، اما خب افرادی که هم تکامل ژن و فرهنگ کار میکنن میگن انتخاب خویشاوند قطعا کفایت نمیکنه، چون الان فرد داره به غیر خویشاوندانش هم کمک میکنه. خب ممکنه اونا بگیم یه نظریات دیگه هم دارن، فقط همین انتخاب خویشاوند نیست، مثلا در نظریه استاندارد ما یه چیز دیگه داریم به اسم دگرخواهی متقابل، اما طرفداران هم تکاملی ژن و فرهنگ میگن اینم کفایت نمیکنه. چرا؟ چون گروه های اجتماعی دوره پلیستوسن بزرگتر از جوامعی هستن که در اون بخواد دگرخواهی متقابل شکل بگیره، نه اینکه مثلا کسانی مانند ریچارسون و بوید مخالف دگرخواهی متقابل باشن یا مخالف انتخاب خویشاوند باشن. میگن در این موارد اینا کفایت نمیکنه، حالا در موارد دیگه ای هست که این تبیین ها کفایت میکنه. بنابراین رویکردشون خیلی در تعارض با رویکرد استاندارد نیست، بلکه میگن مواردی هست که نمیشه با این نظریه های مانند انتخاب خویشاوند و یا دگرخواهی متقابل اونا رو توضیح بدیم. خب حالا اگه نمیشه پس باید به خودشون بگیم که شما خودتون توضیح بدید چطوری میشه دگرخواهی نسبت به غریبه هایی که اصلا اونها رو ما نمیبینیم و دیگر انتظار این که اصلا بعدن بخوایم پاداش متقابلی ازشون دریافت کنیم رو چگونه اینا انجام شده شکل گرفته. ریچارسون و بوید میان از اندرکنش دو انتخاب صحبت میکنن، یکی انتخاب طبیعیه که بر روی تنوعی از ژن‌ها داره اثر میکنه و دیگری یه انتخابی هستش که اسمشو میذارن انتخاب گروهی فرهنگی، cultural group selection. نتیجه این دوتا، تعامل این دوتا هستش که حرفشون به طور خلاصه این میشه که روانشناسی اجتماعی ما یک بنیادهای فطری یا ژنتیکی داره. خب وقتی انتخاب بر روی قبیله ها عمل میکنه، از طریق فرایند هم تکاملی ژن و فرهنگ بر روی اون مبانی فطری روانشناسی اجتماعی ما هم در واقع اثر میکنه. تو پرانتز نکته رو باز کنم. نکته جالبی که الان دیده میشه اینه که تقریبا همه کسانی که بر روی تکامل فرهنگی در معنای عام به کلمه دارن کار میکنن، از میمیتیکتان ها گرفته تا ریچرسون و بوی تا دنس بربر، همگی هم سطح ژن رو به رسمیت شناختن، هم سطح فرهنگ رو، و مهمتر از این که همشون در سالهای اخیر بر اندرکنش میانه اینها تاکید دارن. ما میدونیم که در سالهای اخیر بلکمور از هم تکاملی ژن و میم حرف میزنه. در نسبربه رو دیدیم که از هم از ماجولهای ذهنی حرف میزد و هم از اون زنجیره علی شناخت اجتماعی همزمان حرف میزد. و بالاخره الان هم میبینیم که طرفداران هم تکاملی ژن و فرهنگ هم به صراحت از این اندرکنش حرف میزنن، که البته اینها مقدمه بر اون دو دسته این حرف رو زدن، و اصلا اونا تقریبا میشه گفتش که با الگوگیری از طرفداران هم تکاملی ژن و فرهنگ هستش که دارن حرف از هم تکاملی ژن و میم حرف میزنن یا غیره. خب حالا بریم سراغ این نظریه رو خود باز کنیم، ببینیم نظریه هم تکاملی ژن و فرهنگ چیه، که بعداً از دید اینها میتونه با استفاده از هم تکاملی ژن و فرهنگ ما میتونیم انباشت تدریجی رو در فرهنگ ها داشته باشیم و پیدایی خصیصه های پیچیده در سطح بالاتر رو شاهد باشیم. اول از همه ریچارسون و بوید میان میگن اصلا اولا قبیله یعنی چی؟ باید اول قبیله رو معنی کنیم. گفتیم قبیله رو کلمش رو از داروین وام میگیرن، اما به عنوان یک واژه فنی در نظریه خودشون میان یک تعریفی ازش ارائه میدن. قبیله افرادی هستن با حدود 500 تا 1500 نفر که زبان خودشون رو داشته باشن و با قبیله‌های مجاور که اونها هم بین 500 تا 1500 نفر هستن رقابت‌هایی داشته باشن. به این ما میگیم قبیله. خب وقتی در دو تا قبیله با هم دیگه دارن رقابت میکنن، در این رقابت یه ویژگی‌هایی در سطح گروه وجود داره که به کار رقابت میاد. این ویژگی‌هایی در سطح گروه به لحاظ فرهنگی از نسلی به نسل بعد منتقل میشه و با هم دیگه باید تفاوت داشته باشن، یعنی شرط تفاوت رو باید داشته باشیم، تنوع رو داشته باشیم، یعنی هر دو قبیله یک خصیصه واحد داشته باشن. در اینجا در اون خصیصه به کار رقابتشون نمیاد، ما باید بریم سراغ خصیصه هایی که در دو قبیله مجاور همدیگه هستش که کمک میکنه در اینکه در رقابت یک قبیله از قبیله دیگر پیشی بگیره. خب در واقع یعنی این که هر گروه یا قبیله ویژگی‌های خودشو داره که با قبیله دیگه متفاوته و به لحاظ فرهنگی قابل انتقال به نسل بعده، و به علاوه در گفتیم در رقابت با قبیله بعدی هم مجاورم یاریگره، پس انتخاب عمل میکنه. نتیجه این فرایند انتخاب طبیعی به وجود آمدن هنجارهای معطوف به گروهه، هنجارها یا نرم‌های برای همکاری که به لحاظ فرهنگی از یه نسل به نسل بعد منتقل بشن. ولی هنوز اینم کفایت نمی‌کنه، یعنی فقط هنجارا کفایت نمی‌کنه، ما احتیاج به یک سیستم‌های پاداش و تنبیه هم داریم که تضمین کنه که این هنجارها رعایت میشن و هنجارشکنی رخ نمیده. این باعث میشه که اون قبیله منسجمی باشه. خب حالا ما الان در شرایطی هستیم که دسته ای از هنجارها شکل گرفتن و نظام پاداش و تنبیه هم متضمن بقای این هنجار هاست. این الان در این وضعیت یه شرایط جدیدی در سطح گروه به وجود میاد، اونم اینه که همه افراد به نحو یکسان نمیتونن خودشون رو با این استانداردهای گروه، با این هنجارهای گروه وفق بدن. خب بعضی از اونها یک خصیصه های روانی فطری خاصی دارن با ریشه های ژنتیکی، وقتی میگیم فطری یعنی ریشه های ژنتیکی داره، که به واسطه داشتن اون خصیصه های روانی فطری با ریشه های ژنتیکی بهتر میتونن خودشون رو تطبیق بدن با نرم های گروه. حالا این افراد بخت بیشتری برای بقا دارن. چرا؟ چون تو گروه مورد احترام بیشتری قرار میگیرن، شانس همسریابیشون بالاتر میره. یعنی این بار داره چیکار میکنه؟ انتخاب طبیعی داره در سطح افراد، اونهایی که بهتر با شرایط اجتماعی جدید سازگاری دارن رو انتخاب میکنه. اما با این تغییرات که الان داریم در سطح روانشناسی افراد به وجود میاد، در سطح فرهنگی حالا مسائل جدیدی شکل میگیره و نرمهای جدید، هنجارهای جدیدی مورد نیازه. و باز از میان دو قبیله رقیب، اون که نرمهاش، هنجاراش بتونن در رقابت یاریگر باشن، اون که نظامهای پاداش و تنبیه قوی تری داشته باشه باز برای این ابقای نرمها، اون بخت بیشتری برای بقا داشته باشه و داستان تکرار میشه. یعنی چی؟ یعنی حالا باز ما در سطح فرهنگ نرمهای جدیدی داریم، در سطح افرادی که زیر اون فرهنگ هستن همه خودشون رو نمیتونن یکسان با این نرمهای جدید آداپته کنن. نتیجه اون که انتخاب طبیعی این دفعه داره میاد در سطح افراد کار میکنه، باز نرمهای جدید چک میگیره و داستان تکرار میشه. این همتکاملی ژن و فرهنگ میتونه در بازه‌های زمانی طولانی در قبیله‌ها یواش یواش هنجارهای پیچیده رو به وجود بیاره، آیتم‌های فرهنگی پیچیده‌ای رو به وجود بیاره که به صورت در به یک روز نمیشد اینا شکل بگیره. بر همین اسمشو میذارن کیومولتیو کالچر، فرهنگ انباشتی یا تدریجی. خب فقط یک نکته رو الان در پرانتز، ما باید یادمون باشه در بحث‌های انتخاب گروه، اونجا هم کسایی که اصلا به انتخاب گروه، به بحث انتخاب گروه میپردازن، دو دستن. یه دستن که انتخاب گروه رو ازش حرف میزنن و میخوان صرفا با توارث ژنتیکی اونو توضیح بدن. یه عده دیگه هم هستن مانند همین افرادی که الان گفتیم که از همتکاملی ژن و فرهنگ حرف میزنن، که این بار اینا میخوان از فرایندهای توارث فرهنگی هم در تبیین‌هاشون استفاده کنن. اگه فقط بخوایم از توارث ژنی استفاده کنیم، با این مشکل مواجه میشیم که رقابت‌های درون گروهی که ناشی از تنوع ژنتیکی افراد هستش باعث میشه اثرات رقابت میان گروهی از بین بره. اما انتخاب گروهی که طرفدارای تکامل فرهنگی ازش حرف میزنن، از فرایندهای توارث فرهنگی استفاده میکنه که به افزایش تفاوت میان گروهی بیانجامه، یعنی گروه رو بتونه از گروه دیگر متمایز کنه. چطور این کار میکنه؟ شواهد تجربی و مدل‌های نظری هر دو به نفع این نظر هستن که فرایندهای فرهنگی همگنی درون گروه رو افزایش میدن. وقتی همگنی درون گروه افزایش پیدا کرد، باعث میشه که اختلاف این گروه با گروه بعدی به نحو واضح‌تری خودش رو نشون بده. دوستانی که فایل های قبلی رو گوش کرده باشن میتونن مکانیسم های پلیسی یا انتظامی رو به یاد بیارن که وجود اونها نابرابری های در اون گروهی رو کاهش میداد. خب البته همینجا پیداست که چنین تبیین های مخالف های خودش رو هم داره. مثلا جاناتان برچ که قبلا ازش مقاله فیتنس ماکسیمایزیشن رو در این کانال گفتم، اخیراً در 2018 کتابی داره به اسم فلسفه تکامل اجتماعی و اون از جمله منتقدان کسانی هستش که هم تکاملی ژن و فرهنگ کار میکنن. نقداش هم از جمله مثلا نقداش اینه که آیا واقعاً گرایش های روانشناختی اجتماعی که فطری باشن، یعنی ریشه های ژنتیکی داشته باشن، وجود دارن؟ آیا گروه های اجتماعی دوران پلیستوسن واقعاً این ویژگی های مفروض بوید و ریچاردسون رو داشتن؟ آیا واقعاً تبیین های سنتی تری که داشتیم، تبیین های استانداردی مثل انتخاب خیشاوند و دگرخواهی متقابل، اونها نمیتونن همدلی با غریبه ها رو توضیح بدن که ما اکنون نیازمند نظریه جدیدی باشیم؟ و مسائلی از این دست. اینها نقد هایی که مخالفان ارائه میدن. لوینز یه پاسخ جالبی به اینا میده و پاسخش هم این هستش که میگه که شما وقتی یه نظریه ارائه میدی که آمیزه ای از اطلاعات تاریخی، قومنگاری، مدل‌های ریاضیاتی و مفهومی همه در اون دیده میشن، طبعا نظریه پرداز ما با ایدئال سازی های زیادی کارو پیش میبره، چون واقعا کسانی که در هم تکاملی ژن و فرهنگ کار میکنن، اینها حیطه مطالعاتشون بسیار گسترده است و واقعا از میرن مردم شناس هستن، از اطلاعات تاریخی استفاده میکنن، قوم نگاری میکنن، مدل های ریاضیاتی دارن، برنامه های کامپیوتری استفاده میکنن و این ترکیب کردن همه اینا با هم دیگه طبعا ایدئال سازی های زیادی رو کارشون احتیاج داره. هر کدوم از این ایدئال سازی ها طبعا شما میتونید به پرسش بگیرید، اما این باعث نمیشه که مدل‌های بدی باشن. فرض کنید یه رابطه ساده مثل سقوط آزاد و اجسام رو در نظر بگیرید، هاش مساوی 1 دوم ژ ت 2 به علاوه و صفر، اما این رابطه با چندین شرط ایدئال برقراره، این که شتاب ثابت باشه که عملا نیست، این که مقاومت هوا وجود نداشته باشه که عملا وجود داره، این که مثلا شتاب جاذبه ماه و غیره بر جسم ما اثر نداشته باشن که عملا دارن و غیره. اما این چالش‌ها در عمل باعث نشده و نمیشه که ما رابطه سقوط آزاد اجسام رو کنار بذاریم. از نظر لوینز مدل سازی هایی که این افرادی که در هم تکاملی ژن و فرهنگ کار میکنن ازش استفاده میکنن یه وضعیت مشابهی دارن. اولا اینقدر خوب برای ما فهم به بار میارن و در عمل تبیین کننده هستن که به این راحتی نمیشه کنارشون گذاشت. هر کسی کارهای این افراد رو میخونه میبینه که واقعا حس فهمیدن رو آدم به دست میده، چون علتش اینه که از یک حیطه خاص هم وارد نمیشن، از جنبه های مختلف وارد میشن و دقیقا برای آدمی اون فهم از جریان رو به بار میارن. البته خب این مدل ها اصلاح میشن و خود ریچاردسون و بوید هم دائما در طی این سالهای گذشته، در طی این 30-40 سال گذشته، تمام افراد و مثلا افرادی که مانند هنریک که جوانتر هستن این مدل‌ها رو دائما دارن بروز میکنن. یکی از فرض کنی خود ریچاردسون و همکاراش در 2016 در یکی از این بروز کردنها یک توضیح ارائه میده و برای این مواردی که ما انباش در سطح فرهنگ رو داریم، فرهنگ انباشتی رو در واقع داریم، میاد اینا رو به 3 دسته مختلف تقسیم میکنه و 3 نوع مختلف از انتخاب گروهی فرهنگی رو معرفی میکنه که نوع اولش اونیه که تا حالا ازش حرف زدیم و بعد میان میگن که ما انواع دیگری هم داریم. نوع دومش رو اینجوری معرفی میکنن، میان و این توضیح اینجوری میدن، میگن اگه افراد ترجیح بدن که افراد یه قبیله، افراد یه گروه، حالا حتما قبیله هم نه چون بعدا وارد جهانی میشیم که جهان امروز که در افراد در جوامع خیلی بزرگتر زندگی میکنن، اگه افراد جوامع ترجیح بدن که از افراد موفق تقلید کنن، خب، و اگر افراد جامعه تا حدی با افراد بیرون از گروه هم تماس داشته باشن که هر دوتا شرطی که الان گفتم، همین که آدم ها واقعا ترجیح میدن که از یه عده از آدم ها تقلید کنن و همین که افراد جوامع امروز تا حدی با افراد بیرون گروه هم در تماس هستن، نتیجه این میشه که افراد گروه های کمتر موفق گاهی از رفتار اعضای گروه های موفق تر تقلید میکنن. و در پرانتز از اونجا هم که تشخیص دادن افراد موفق راحت تر از تشخیص دلیل موفقیت اونهاست، ابتدا مثلا نوع لباس پوشیدن افراد جوامع موفق‌تر تقلید میشه و ظواهر زودتر تقلید میشه. نتیجه کار چی هستش؟ گسترش نرم‌ها و نهادهایی هستش که به نفع گروه هست. اما این کار هم باز یک فرایند تدریجی هستش. این به ویژه اینی که گفتم الان، به ویژه وقتی خیلی قوی عمل میکنه که افراد از گروه ناموفق‌تر از افراد گروه موفق‌تر تقلید کنن که خودشون افراد با نفوذتری در گروه خودشون هستن. شما 2 تا گروه رو در نظر بگیرید، یکی موفق تر یکی ناموفق تر. افراد سرشناس گروه ناموفق اگر از افراد گروه موفق تقلید کنن، از اونجایی که افراد ناشناس افراد سرشناسی در گروه خودشون هستن، شانس این که اون نرم ها رو با سرعت بیشتری در جامعه خودشون وارد کنن بالاتر میره. خب اسم این فرایند رو ریچاردسون میذاره تقلید انتخابی از گروه های موفق. یعنی چی؟ کلمه انتخابیش از کجاست؟ به خاطر اینکه اولا عده‌ای از افراد که در گروه ناموفق هستن افراد برجسته تره گروه ناموفق دارن تقلید میکنن، به علاوه همه رفتارهای گروه مخالف رو هم تقلید نمیکنن، برخی از اون رفتارها رو تقلید میکنن. این میتونه به تدریج باعث بشه که یک نرم‌ها یا هنجارها در جامعه تغییر کنه. نوع سومی هم وجود داره. نوع سوم رو اسمشو میذارن مهاجرت انتخابی بین گروه‌ها. به چه معنا؟ فرض کنید یه گروه ناموفق داریم. خب در این صورت افراد به گروه‌های موفق مهاجرت میکنن. خب به کدوم گروه موفق مراجعه میکنن، مهاجرت میکنن؟ به اون گروه هایی که در اونها رفتارهای عام المنفعه بیشتری انجام میشه، یعنی رفتارهایی که به نفع عمده اعضای جامعه باشه. خیلی هم طبیعیه، چون فرد با مهاجرت به چنین جامعه‌ای میتونه انتظار داشته باشه که اون هم از منافع که داره همه ازش بهره میبرن، اون هم از اون منافع بهره مند بشه. خب اما با خروج اعضا از گروه‌های ناموفق شانس رقابت این گروه‌ها پایین میاد. نتیجه اینه که رهبران گروه‌های ناموفق راه چاره رو در اتخاذ هنجارهایی از گروه‌های خارجی موفق می‌بینن و به این ترتیب حالا وقتی که رهبرهای جامعه از اونجایی که خودشون مورد تقلید افراد جامعه قرار می‌گیرن، شانس این که نرم‌ها به تدریج در اون جامعه تغییر کنه بالا میره. الان در هر سه شیوه که تا به حال ازش حرف زدیم ما داریم میبینیم که رفتارهای به نفع گروه دارن توسعه پیدا میکنن. این فرایندی تدریجیه، انباشتیه و برای همین هم بهش میگن فرهنگ انباشتی. پایان قسمت دهم مقاله.